اجازه هست؟ با اجازه مهدران مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که صحبت ما سر این بود که درک معنا در ماشین به این معنایی که ما داریم بحثش میکنیم به اون طوری که انسان دارای روح درک معنا داره ممکن نیست. و چرا؟ چون معنا یه تحلیل خاص خودشو داره که مکرر عرض شده، شاید بعضی قسمتاش هفته جلسه قبل اشاره کردم، خود شما تأمل کنید پیشا بگیرید واضح میشه براتون. مثلا موطن معانی، موطن ماده انرژی فیزیک نیست، موطنش اینجوریه. فقط همین میخواد که از بس که لطیفه و در تار و پود عالم ماده انرژی حضور داره، این تمیز بدیم، تمیز دادنشه. لذا گفتم عینک معنا بین. همه دسته مباحث قبلی ما در صدد بودیم عینک معنا بین پیدا بکنیم که خیلی عینک خوبی، یعنی داره تفاوت میگذره بین چه؟ بین اون جهات غیر فیزیکی که انسان داره و جهات فیزیکی که انسان داره. خب بعضی نکات بود که به گمانم از اهمیت خیلی مهمی برخوردار بود. یکیش این بود که عرض کردم میگه حافظه را ما برداریم در عالم مزاج معنا نخواهیم داشت. اصلا قوام ظهور معنا در عالم ناسوت، در مزاجهای ناسوتی به چیه؟ به حافظه است. حافظم پنج جور شش جور معنا یادم نیست، دوباره نگاه نکردم ولی یادم مفصل تون شاید همون مناظره سیرافی و متبنه یونس که فرمودن 16 جلسه نمیدونم که 20 جلسه اونجا عرض کردم، به نظرم اونجا بود. حافظه های مختلف که از آیات روایت برمیاد، حافظه های عجیب و غریب در نظام عالم که خدا متعال برای انسان ها قرار داد، اونجای خودش. یه حافظه داریم، همین حافظه ای که الان این مزاج جسمانی ما با او سر پاست. الان من دارم محضر شما حرف میزنم، هر واژه‌ای را به کار میبرم تو حافظه ما موجوده. اگر نسیان بیاد آزمایش واژه ها یادم میاد، تمام شد، میفهمه یه واژه‌ای را میدونست اما یادش نمیاد. بله؟ بله دیگه. الانم اینا میگیم حافظه فیزیولوژیکی، یعنی اونی که تو این بدن مادی ما خدای متعال یه دستگاه عظیمی تعبیه کرد به نام چی؟ حافظه هایی که تو دماغ ما بسترش فراهم. یه حافظه های روح داره، یه حافظه های جهان فیزیکی داره، یه حافظه های کل جهان داره. اون آیه شریفه در انواع حافظه عرض کردم خیلی دلالت بیان و روشنی داره. میگه قالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. خاک شدیم، رفتیم، پخش شدیم، دیگه تمام شد همه چیز. آیه میفرماد قل علمنا ما تنقص الارض منها. پخش شما میگید پخش شد، در علم خدای متعال که چیزی جایی نرفته که. حالا این مهم نیست، این که علم ناماتن خوزه، مهم اینه که و اندنا کتابون حفیظ، یعنی یه چیزی از این انسان 50 سال، 70 سال، 80 سال زندگی او، این یک کتاب نزد ما گذاشته این انسان، او محفوظ، او خاک نمیشه اصلا، ریختش ریخته نیست، او حافظه ورائه. و بعد میرسه میره معالم این کتاب را میبینه، اقرا کتاب، اون کتاب هم یه جور حافظه است، تمام اعمال رو ثبت کرده. حافظه فیزیولوژی که آلزایمر بیاد بیاد، او الان هیچی یادش نی، اما یه ملائکه میاد کل عمر او رو داره میبینه، چیزایی که او فراموش کرده بوده او داره میبینه. چرا؟ چون نگاه اون ملک به اون کتابه، نه به این سلول ها و نمیدونم نوارهای حافظه که در مغز قائلن و حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو عرض کنم که چیزهایی که دخالت میکنن در این حافظه و اون اتصالاتی که بین نورون ها هست باید به راحتی انجام بشه. اینجوری نمیدونم کجا دیدم یه پروتون هایی هست میاد این تبادل اتصال و تبادل اطلاعات بین این نورون ها را ضعیف میکن، ضعف حافظه از همجا میاد. که اگر مثلا کسیش پیشرفت در علم داشته باشه، چیزهایی که سبب رسوب این پروتئین ها بین اون مجاری که این سلول های نورون میخوان با هم دیگه تبادل کنن نگذاره این پروتئین ها اونجا بیان مزاحمت ایجاد کنن، حافظش برقرار میده. رو حساب ظاهر عالم ماده چه بسا خیلی کسانی که از نه از طریق های ورای مادی غیر عادی، از طریق عادی تا اون آخر حافظشون میمونه، شاید همینجوره. دیدید در مثلا کسانی از سن بالا آمده، نه ولی از علما، علما که نوعا خیلی شاهد داره که ماشاءالله سن میره نزدیک 100 سال حافظه مثل جوان. حالا اون یه استثناست برای اون، نه همین افراد عادی میبینید بالای 100 سال حافظش خوبه، درست شد؟ میبینید این مثلا تو مزاج او یک چیزی خدا تعبیه کرده این پروتون رو دفعش میکنه، در رسوب دراز مدت ها جلوش میگیره، اون حافظش برقرار. اون یکی این همین را نداره، اینا میاد این پروتئین ها بین این اتصالات اختلال ایجاد میکنه.
پروتئین؟
بله؟
پروتون؟
پروتئین. پروتون ولی فیزیک است و اتم زیر اتم. پروتئین ورای اتمه. مولکول های عالی هستن. اینا استراتیست که بنویسید بعد رده بندیش همیشه تو ذهنتون باشه. شما اگر رده بندی چیزهایی که علم امروز دو الفبای معلومات عمومی روزه تو ذهنتون باشه خیلی پرفایده است براتون. تو هر واژه میگن تو رده بندی که تو ذهن شریف میدونی کجا قرار داره. بهترین مرزش هم امروز هم مرز اتمه، جدول تناوب. جدول تناوب رو در نظر داشته باشی، یکی میره زیر اون جدول، یکی میره بالاش. هر واژه‌ای میگن اول فکرش کنید که این در اون زیر، تا میگم پروتون، الکترون مال زیر اون جدول، تا میگم پروتون درست شد میره زیر. اما اگر میگم پروتئین، کنیم نه حالا من پروتون سهبن گفتم یا نه نمیدونم، همون اول پروتون هم ببخشید اشتباه کنم، یعنی لفظی محض بود، اصلا مقصود من نبود. بله پروتون که این یا بره بین نه، بله اون خیلی دماغ ما از حیث تشکیلش زیر قضایای تبادلهای الکتریکی را کشف کردن. یکی از پیشرفت قبلش میگفتن تبادل چی پیام در بدن انسان شیمیایی، بعدش الکتریکی و پیامهای الکتریکی هم کشف شد. حالا تا برن جلو تر که من عرض کردم به آنتنهایی برسن که اون نهایتش باشه. خب حالا منظور من اینه که خدای متعال یه دستگاهی تو جمجمه انسان و نخاعش به سایر کل شبکه عصبیش تعبیه کرده که چیزها را حفظ میکنه. اون نکته که من میخوام عرض کنم اینه، چرا ما در درک معنا در این بدن مادی حتما به حافظه فیزیولوژیکی نیاز داریم؟ این 4-5 قسم حافظه جای خودش، چرا به این حافظه نیاز داریم؟ به خاطر اینه. ببینید معنا ریختش ریخت طبیعت. الان ذهن ما روح ما وقتی هم با طبیعت آشنا شد کاملا طبیعت از فرد تشخیص میده، درسته؟ کار دستگاه حافظه ما اینه که موعد ایجاد میکنه برای چی؟ دو فرد از یک طبیعت. حافظه این است که دو فرد را طور باید نگه بداره تا از اون بقای دو فرد ما به اشتراک بین دو تا فرد درک بشه. ولذا اگر ما حافظه نداشتیم، یعنی وقتی یه فرد را که درک میکردیم تا ذهن ما میرفت سراغ فرد دوم اون قبلی محو میشد، محو، درسته؟ ما معنا را درک نمیکردیم. معنا رو درک نمی کردیم به این معنایی که الان گفتم. بلا تو مقایسه قبلی عرض کردم ممکن نیست یه قوه مدرکه که خدا متعال آفریده یه فردی رو درک کنه الا و این که در ضمن درک او فرد را داره تبایه و معنی رو درک میکنه. در که در اولین درک
متباینات حتی
که ما خیلی مقایسه رو طول دادیم و مهم برامو بود اینه ما نوعا رو مبنای به خصوص ارسطویی میگیم که ذهن جزئیات را میبینه تجرید میکنه انتظامی. اون چیزی که من خیلی روش تاکید داشتم اینجور نیست. ذهن تجرید نمیکنه معنا رو. ذهن در اولین مواجهه با فرد عقل اونجا حاضره، در اولین مواجهه طبیعت رو درک میکنه. مرازی. ولی زمان من تاکید میکردم فرد دوم را که میبینه همون لحظه میفهمه این با اون یکیه. میگفتم گرسنگی و گرسنگی، گرسنگی و تشنگی در علوم حضوری مثال میزدم. شما ببینید کسی که فقط اولین دفعه احساس گرسنگی کرده به عنوان یک فرد، یک احساس تک، درسته؟ بعد که تشنگی را احساس میکنه به عنوان یک فرد، یک تک ادراک، دوتا احساس. اما به محض اینکه دفعه بعد دوباره احساس گرسنگی میاد میبینه این با اون قبلیه یکی هست. خب اگه قبلی معنا را درک نکرده بود چطور با دیدن فرد دوم میفهمید اینا ما به اشتراک دارن؟ این حالا ما شاید چند جلسه راجع به همین صحبت کردیم. این مطلب مهمیه. ولذا اون عقلی که درک کننده یک فرده هرچه در عقلانیت، در تجرد، در رتبه وجودی بالاتر باشه جیبش از درک یک فرد پرتر است از درک معانی.
یعنی چی جیبش
پرتر است؟ آجی آقای حسن تو درس اسپارشون زیاد میفرمودن میگفتن که الاغ به یک ساختمون نگاه میکنه احساس وهمی حیوانی، انسان نگاه میکنه احساس عقلی. یعنی هر دو دارن نگاه میکنن به ساختمون اما پشتوانه نگاه یک حیوان همون اندازه درک نفس حیوانی بود. انسان که نگاه میکنه پشتوانه نگاه او به این فرد اون درجه رتبه اون ناظر، اون مدرکه، مدرکی که حالا همین انسان که مهندس باشه اگر درس خونده باشه، یعنی در رتبه عقلی و علمی بالا، او وقتی به این ساختمون نگاه میکنه باز فرق میکنه با اون کسی که مواد رو نمیدونه، علم رو خبر نداره.
حیوان هم درک طبیعت داره.
بله
حیوان هم درک طبیعت داره.
حالا اون اینجوری من حرف داره. استاد را گفتم، من اون جلوتا عرض کردم من نمیدونم حالا حرف نهایی ابن سینا بوده یا نه، چون من کتابایشون خیلی درسش نرفتم، ولی اینجوری میگن ایشون گفته است که تجرد فقط در انسانه که عقل داره، در حیوانات فقط صورت منتبعی در ماده است. که من گفتم بارها تعجب میکنم از مثل ایشون که چطور خودشو قانع میکرده که حیوانات فقط صورت منتبعی در ماده دارن و خلاص. آدم میبینه رفتارهای اینها را که همچون مشهونه به تجرده. حیوان اینجور نیست که هم ماده و صورت منتبعی در ماده و خلاص. من اینجوری خیالم میرسه. بله همینطوره. یعنی در این که رضا جلسه قبل گفتم بچه وقتی تازه یاد گرفته ادا در بیاره درک معنا داره یا نداره، به صورت این سوال مطرح کردم، یعنی همین پروندهش مفتوحه. ولی مثالی بود که برای اون مناقشات خوب بود. یعنی یه میگفتن که آقا فرموده بودن که بچه هم باش حرف میزنیم یادش میدیم که این کارا بکن، درسته؟ برای مناقشه ایشون من بردم اون مرزی که دیگه با بچه نمیتونید مفاهمه کنید که بهش یاد بدید این کارا بکن. اون نمیفهم هنوز، تازه نشسته، ولی این اندازه هست که شما خودتون یه کارا بکنید فوری به مرحله رسید ادای شما را در میاد. تا دست رو زنگ بگذارید او هم فوری میام میذاره. دیدید این چیزیست که در بچه محقق میشه. آیا اینجا درک معنا هست یا نیست؟ به عنوان سوال مطرح کردم.
ظاهرا حتی شرطی سازی هم که توی حیوانات میگن قرینه نمیشه برای اینکه درک معنا دیگه، چون از کجا این اونه؟ اگه اون ضابطه که شما فرمودید که همین که من گرسنگی دوم میفهمم گرسنگی اوله، حتی تو شرطی سازی حیوانات وقتی یکی دوباره همونه پس این
نه، اون یه تفاوت ظریفی که در بحث ما داره اینه. ما دنبال درک معنا هستیم، درسته؟ این که یک نظام فیزیولوژیکی باشه که فقط یاد بگیره کنش ها را در یه شرایط تکرار کنه، این ملازمه منطقی با درک معنا نداره.
این که گرگو میدید فرار میکنه به دنگه، این درک معنا نیست؟ اوز فقط گرگو میبینه؟
بله.
گاوو فرار نمیکنه، اون گرگو که میبینه فرار میکنه.
بله، چیزهای خیلی عجیبی توی بانجا هست دیگه. یه مثلا همون فرمیدید گوسفند، چرا میگید گوسفند؟ یه بزغاله ای که تازه از شکم مادر اومده میفته روی زمین، این یه کمی راه بیفته یه شتر بیاد ازش واهمه نداره، اما همین بزغاله گرگ بیاد میبینید تو غریزه الهی او از گرگ واهمه داره. سبحان الله. ولی این امام علیه السلام در رساله اهلیل جه فرمودن که طبیب هندی میگفت اصالت الحس بود، رساله اهلیل جه طبیبی آمده بود هند، خیلی رساله عالی بود. بعد اصالت الحس میگفت من تا چیزی رو نبینم اصلا نیست، قبول ندارم، هرچی هست میبینیم، هرچی هم میبینیم هست، خدا نمیبینیم نیست، چیز هرچی دیگه هم نمیبینیم نیست. این مبنای اون دکتر بود. امام علیه السلام در نامه‌ای که طبق این برای مفضل نوشتن توضیح میدم من چجوری او را باش بحث کردم. داشت مشغول طب و هلیله بود، حضرت دست کردم و هلیله را برداشتن و شروع کردم به صحبت کردن. خیلی عالی رساله، خیلی عالی. بعد امام چی فرمودن؟ فرمودن که ببین بچه از شکم مادر میاد دنیا، اگر هرچی میبینن اصله و شما بچه از کجا خبر داره که مادری هست، سینه ای داره، شیری الان هست، باید بخوره او، ولی میاد دنیا لبش دنبال سینه مادر داره میگرد. خیلی جالب. همون شبیهش را که اینا هم علمایی بودن که در خونه اهل بیت بودن دیگه، حاجی آقا مکرر نقل میکردن از مرحوم هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله علیه، گفتن یه آقای گفت زارم آقا در کرمانشاه بوده، مدتی بوده دچار بحران های روحی، بعد میاد شنیده بوده هرچی این طرف اون طرف زده بوده توحید و مبدأ و اینا دیگه، وقتی حالت شک و سفسطه و شکاکیت میاد دیگه سخته تا بره، شنیده بوده یه آقای در مشهد ایشون صاحب کرامتن دیگه، خبر ها میره که ایشون گفته خب من یه نامه مینویسم برای آقا که مثلا جوابی به من بدن. آجی آقا میفرمید من اینا نمیدونم تو کتاب خود عاشق حسن علی آمده یا نه، اینا من چند بار آجی آقا فرمودن، نامه مینویسه محضر ایشونو، جواب میاد از مشهد برای کرمانشاه، جواب یک کلمه بوده، گفته خود من خدا رو برای من ثابت کنید تا من راه بیفتم، من خدا رو که قبول ندارم دیگه هیچی ندارم، این اول شما میگن صاحب اینا برای من جواب اندازید. جوابی که میاد اینجوری شاید تر، مثلا شما صبح نزدیک طلوع آفتاب روز دوشنبه فلان تاریخ برو بیرون شهر اونجا بنشین، همین بوده جواب آقای هاشم حسن علی، فقط همین بود. ایشون هم میبینه این نامه رو میخنده، آقا میگفتن میخندید، میگه که خب حالا من صبح برم بیرون شهر خدا ثابت میشه. این چطور کاریه که من برم بیرون شهر رو کنم؟ بعد گفته حالا ایشون میگن که خب علایال یا عالمی اینا، میگه حالا بریم ببینیم چه خبره. صبح هم مثلا تاریخ دوشنبه میره بیرون شهر رو، رفته اونجا نشسته، به تعبیری که میفهمیدن گفت خب حالا من آمدم اونجا هم نشستم، حالا خدا ثابت شد، میگه بابا بیکارم پاشم برم دیگه، خب آمدم. آقام گفت تو همین حالی که داشت با خودش اینجوری حدیث نفس میکرد که حالا چگونه خدا ثابت شد هم از این حرفا، یه دفعه یه چیز دید که اصلا غافل شد که من چرا بیرون اومدم. آقای عاشق حسن علی اینو همه چی یادش رفت. چی بود؟ یه ماده گاوی رو دید، ماده گاوی که دید داره میاد، یه جوری صدا از دلش در میاد، فهمید حامل است، این ماده گاو میخواد وضع حمل کنه. اونم دیگه طبیعت انسان زل زد به این گاو و مشغول تماشای او شد، همه چیز هم یادش رفت که اصلا من چرا اومدم اینجا. ولی چی، این گاو اومد و حالا هم حامله بود هم مأمور بود. آمد بله، وضع هم کرد و با اون تشکیلاتی که این نوزاد آمد و افتاد این نوزاد این گاو روی زمین و همینطور بی حال دیگه، حالی که میاد چند لحظه بعد باید شیر، اولین شیر مادر رو بخوره، آغوز میگن تا یک قوه بیاد توی دست پاش بیتونه پاشه. این افتاده بود رو زمین، حال تازه آمده از کیسه تاریک شکم مادر. این آقا دید که همینطور سرش آورده بالا و آماده که بلند بشه پستان مادرش رو بگیره شیر بخوره، اون شیر اولی که نیاز بدنه. هیچی، بعد لرزون لرزون پا شد و بعد از این همه با لرزون لرزون زانوهاش میلرزه، لرزون لرزون اول کاری که گرم زیر شکم مادر این پستان رو گرفته شروع کرد شیر خورد. آقا این یک دفعه بهت زده که آخر این از کجا میدونست که مادر شیر داره، پستان داره، راست دوم هیچ جا دیگه نرفت، راست اومد سراغ این و شروع کرد پیش خودش هی استدلال کردن. آخه میگه میشه به این سادگی این دستگاه، این عظمت، این چیز از شکم مادر دنیا آمده و هیچی، رفت 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 اون روحش اونجایی که یه آرامشی در خودش احساس کرد که نمیشه این غموز، این غموز، این عجایب همینطوری. بعدی که این حالت سکونت آمده بود یه دفعه خود اومد که من حالا من کجا دید بله کنار اینجا بیابونش است. کی چرا اومدم؟ اون نامه آقای عاشق حسن‌علی بود و حالا که به خودش مراجعه کرد دید آرامه. اینجا یه آرامشیه که دیگه دغدغه نداره که این عالم صاحب داره نداره. خب این کرامتی را من دو سه بار، شاید بیشتر از دو سه بار آجی آقا میگفتم. حالا منظورم که امام علیه السلام هم تو همون رساله اهلیل جب به نظرم به مولود انسان مثال میزنن و به مناسبت یادم من عجائب خلقت دیگه هرچی آدم میبینه و چقدر دور و کورن اونایی که الان تو زمان ما میخوان نمیدونم با ژنتیک و با تکامل و اینا همه اینا را تمام کنن. یعنی چقدر بلا سر مریدای خودشو میارن تا اون وقتی که دیگه کل بشر به این حرفا بخندن. ملازم کنید این یه واضحاتی هست که نه اینکه تلاش میکنن همه چیزا فرو بکاهن به ماده و انرژی و اینها، این تلاشی خوب بکنن. من گفتم کار میکنن که آه در آینده بشر مطمئن میشه که این قضیه چجوریه. الان آیا
کتاب این دکتر بی خدا رو خوندیم؟
بله.
این دکتر بی خدا
نشنیدم. نه
رفتم کتاب فلان مهراجی شاید ده 15 جلد کتاب این قضیه.
خب
رو هم در رد وجود خدا رو تازه داره می نویسه. باهی 10 جلد 15 جلد این قضیه.
بله من مانعی نداره. عبارت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه خود به امر مؤمن است زیاد گفتن دیگه. حضرت فرمودن چی؟ به نورهی آداه الجاهلون، جاهلون به نورهی آداه، با خود خدا دشمنی میکنن نمیفهمن که چه کار دارن میکنن. بعد شبیه اون زمانی که ما سنمون کم بود مفصل کتاب های کمونیستی و ماتریالیستی میمد بیرون، قبلش هم بیشتر بود، زمان ما کم شده بود. میدید یه کتاب نوشته مثلا 1000 صفحه، همین 1000 صفحه در این که انسان روح مجرد نداره، همین فقط اجزای مادی جمع میشه. آدم یه ذره تلطیف ذهن کنه، آخر ذرات ماده کتاب میمیسن اونم 1000 صفحه که نیست. آدم فکرش کنه اینه روح هست که کتاب مینویسه. خب این کتاب 1000 صفحه ای را روح نوشته که من نیستم، اونم یه کاری دیگه. 1000 صفحه کتاب نویسنده خود قوه مدرکه است، استدلال کننده است، دارای منطقه، صغرا کبرا نتیجه همه اینا مال استخون و خون و استخون ها که استدلال نمی کنه. خود روح مینویسه که من نیستم اینام. حالا علی ای حال چرا اینجوریه؟ اون رموزیش که دیگه ما سر در نمیاریم. اولیاء خدا خوب میدونن اینا را که چه دستگاه خدای متعال ایفا کرده.
متخصصین مغز و اعصاب هم برای این وقایع تحلیل مادی دارن، مثلا برای همین خواب دیدن که ما میگیم مثلا سیر روحه، تحلیل مادی میکنن که کجای مغز درگیر میشه.
مفصل
لذا میگم جواب هم ممکنه بدن به این قضیه.
جواب شما نمیدیم عرض کنم از سال 56 یا 7 به این مورد دیدیم همین حدود 50 در مهدیه اون استاد درس تجرد نفس را که تو درسی چون مطرح کردن علیه ماتریالیست یا آقای اون بالا نشسته بود همین جلسه گفتم بازش نگفتم یا آقای اون بالا نشسته بود ایشون رو استدلالات کلاسیک ما میگفتن که در ماده مقایسه محال است پس روح هست که هر دو را با هم درک میکنه و مقایسه صورت میده یا آقای اون بالای بالکن مهدی نشسته مهدی خوابونه چهار مردم اون بالا نشسته بود از اون بالا داد زد آقا رشته من اینه من میدونم که مغز چه کار میکنه که این مقایسه را صورت میده بعدم پاش اومد پایین و من کلمه پاهای خرچنگی یادم مونده شاید همین کانکشن هاییست که الان ما آلای میگیم مقصودش چی بود نمیدونم همین یادم کلمه خرچنگ رو میگفت میگفت در مغز شبکه های پاهای خرچنگی با هم دیگه شاید همین گفتم آکسون و این چیزا که نزم میگم بله اینا را ایشون میگفت بعد آمد و وقت نماز شد من رفتم یعنی سن من اون وقت 17 شاید بود این حدودا وقت نمازم شده بودم دارم بحث میکنم ولی اون استاد موندن ایشون آمد پایین تخت سیاه بود رفتن استاد میکشیدن اونم پای تخت سیاه بحث میکردن میخوام بگم از اون زمان بعد مفصل اینا بحثا و کارها دارن در این که ولی زا حالا شما تشریف نداشتید من گفتم که این روی کرد بسیار خوبیه چرا؟ چون مثل پیدا کردن گوینده است در رادیو شما دیدید فایل قبلی یا نه؟ هایی که خواستی ببینیم من توضیحش دو سه جلسه توضیح عرض کردم خلاصه خب حالا چی عرض میکردم که به اینجا رسیم
بس شرطی سازی تکرار کنش
شرطی سازی بله ببینید شرطی سازی با درک معنا یه چیز گمانم متفاوت لزام که من میگم اینه که معنا بین به گمانم خیلی مهمه یعنی معنا را به اون طوری که موطنش هست درک کن و لذا در بدن فیزیکی ما خدای متعال حتما باید حافظه قرار بده تا عقل مجرد روح مجرد که میاد این بدن را به کار میگیره توسط ما حافظه‌ای که تو بدن مادی خدا تعبیه کرده میتونه معنا را در اینجا مجلا داشته باشه درکش کن و الا اگر تنها یک فرد را بدون حافظه فیزیولوژیکی عقل درک کنه معنا را درک کرده اما ظهور پیدا نمی کنه ملازم به عنوان یک مفهوم حصولی که اشراق خود نفس باشه در دون اون درک باطن عقل معنا را نه ظهور پیدا نمی کنه حتما این حافظه نیازه تا ما دوتا فرد را ادراک نکنیم نمیتونیم معنا را به عنوان ما بهل اشتراک دو تا فرد درک کنیم.
اصلا عکسش درست نیست. یعنی این نیستش که هر جا حافظه باشه لزوما درک معنا باشه. درست میگن؟ یعنی میشود حافظه باشه مثل همین حافظه فیزیکی که اون موقع مثل تو بس ترازو مثال زدید شما. بله. ما میتونیم حافظه بذاریم ولی درک معنا نداریم.
بله بله. اون برای همین مثال دادم. در ترازو هم که گفتم همین بود. بله.
درک معنا قبل از حافظه با بعد از حافظه تفاوتش چیه؟
معنای قبل از حافظه در دل فرد درک شده اما به نحو بطون الان هم همینجوره به هر چی شما نگاه میکنید معانی همراشه کی میفهمید اون معانی تجرید میشه و جدا نگاش میکنید اون وقتی که در شرایط مختلف میتونید اون خصوصیات فردی را ازش منزل کنید
هر دوچه قبل از حافظه بعد از حافظه درک معنا حصولیه چه قبل از حافظه چه بعد از حافظه
اون طبق چیزایی که ما اون وقت صحبتش کردیم نه الا و لابد اول باید عقل معنا را به نحو شهود حضوری درک کنه شهود حضوری عقل درک معنا را چیه؟ حکما و بزرگان حرفا زدن من بهترین و به تعبیر خود علما اون نظریه نهایی را که عرض کرده بودم خدمتتون این بود که وقتی عقل در ضمن یک با مشاعری که خدا قرار داده فرد را درک میکنه باطن و عقل جزئی در یک شأن عقلانی معنای بالا فانی میشه درک حضوری یعنی نه یعنی شهود، یعنی فنای در یک صور عقلی. وقتی فانی شد اون وقت میتونه در لوح‌های پایین‌تر وجود خودش اون چیزی را که درش فانی شده و حالت اشراقی صورت حصولی ازش بده. یعنی ما که قدرت داریم صور حصولی را در نفسمون ایجاد کنیم، چرا؟ چون قبلش باطن عقل در یک شأن تجرد فانی شده، به اونجا رسیده، در اونجا رسیده که حالا میتونه این علم حصولی را چکار کنه.
پس حافظه موعد اینجوری نیست دیگه، یه امر پسینی نسبت به وقایع بالا
برای ظهورش عرض کردم. بله و ما مدافع این هستیم که در هر درکی معنا درک میشه و به اون مدرک اصلی هر چی توان وجودی داره معانی بالاتری هم داره درک میکنه، همراه اون احساسش، همراه اون درکش. درست شد؟ این هم مسلمه. اما این که خب حالا این معنایی که الان درک میکنه کی ظهور کنه؟ یعنی بتونه در لوح نفس، نه در عقل، در لوح نفس اینا سان بده، به عنوان علوم حصولی بتونه حرفش بزنه، به زبان در بیاره، سیمبولیکش کنه. اینها مطالبه دید. یه بحث سنگین امروز دارن که آیا هرچه ما درک میکنیم را میتونیم به نظام سیمبولیک در بیاریم یا نه. خیلی کسا میگن نمیشه اصلا. حالا اون حرفای اونا جای خودش.
از اینکه چند جلسه پیش فرمودین که بچه نفسشو در چند سالگی تازه درک میکنه همینه، به خاطر اینکه حافظش ضعیفه. یعنی وگرنه اگه حافظه درست داشت تو همون اولین ادراکش که مثلا شیر میخواد خودش هم درک کرده بود.
بله، اگر اون نفس بچه به عنوان قوه مدرک درک جزئی بکنه اینا هست، فقط معدات مادی او ضعیفه. ملازم ولذا اونایی که مزاجشون اکمل الامزج هست این توان را به اونا میده. یعنی مثلا بدن امام معصوم علیه السلام که داردم برای روایاتی که در خلقت ابدان معصومینه، طوریست که تو همون بدن جنینی در شکم مادر تمام. یعنی نیاز نداره که از حافظ از ضعف بیاد و بعدن اینطور چیزها رو
شاهده. همون بچه هم در که شهودی نفس خودش رو داره، مثل بعد از حافظه و قبل از حافظه.
درسته، اون منافاتی نداره با این عرض ما.
درسته، این که فرمایید که
اون علم حضوری اصلی که در تمام موجودات هم هست، حتی یک سنگ یک علم حضوری به خودش داره که اون دیگه از طریق اسبابی که من توضیح دادم نیست. ما فعلا اونا را توضیح دادیم برای اینکه نریم ذهن مسراقه اونایی که با نظامی که فعلا ما ازش بحث میکنیم جداست.
این که میگید هرکی عقل بالاتر باشه معانی بالاتری از هم یه دونه درک میکنه، اینجا واقعا بالاتر یا متکثرتر؟ یعنی تو هر فرد خارجی مثلا چه بسا بی نهایت طبیعت الان بالفعل موجوده، حالا موجود با تسامح محترم میگم، در کاره که این وقتی اینو میبینه، حالا من که مثلا اینو میبینم الان ماژیک و آبی و اندازه و فلان درک میکنم، یک کس دیگه مثلا 500 تا طبیعت رو تو این یکی درک کنه، اینجوریه یا نه بالاتر یه بالاتری؟ الان من گفتم که من گفتم متکثر، یعنی مثلا من 5 تا درک کنم شما 500 تا درک میکنید، اینجوریه یا نه بالاتره؟
نه بالاتره، یعنی هم طولی هم عرضی. تکثری که شما فرمودید
عرضی،
طولیش اینه که کسی که مدرک او که خدا بهش داده در درجه بالاتری از رتبه وجودیه، وقتی بدون بریم نگاه میکنه ما رنگش رو میبینه و قدش، او وقتی هم تو کشتزار بوده میبینه. چرا؟ چون مدرک او در درجه بالاتری از وجوده. ما تبایع الان او را که در عرض هم در این ظرف زمانی هم میبینیم، او تبایع و مسیری را که در ورای این الان هم مقطع زمانی هم میتونه ببینه. چرا؟ چون مدرک او از رتبه بالاتری، از مشهد بالاتری است داره نگاه میکنه، لذا میتونه ببینه. خلاصه این منافات هم
از اینجا شروع شد. اینجا
مرغ و تخم مرغ کمی گفتن از قدیم، همین یه نف فکر بشره که تا نگاه میکنه فقط الانش رو نمیبینه، میخواد سابقش هم رو ببینه. ما این تو همه رو داریم، اما اینکه چند از سابقش رو درک کنیم و بفهمیم اون مربوط میشه به درجه ای که داره.
کلمه اول بحث از اینجا شروع شد که تا حافظه نداشته باشیم درک معنا نیست به معنی درک حصولی معنا.
بله بله، ظهور معنا. بله
حصولی معنا چه؟ حافظه باید چه اسم؟ مبدأ داشته باشه، چون که حافظه میگن که از قوای نفس اون معنا رو حفظ میکنه.
منافاتی نداره که؟
نه، خیلی فهمید باید تو جسم باشه تا مثلا
ظهور بکنه اینجا.
اگه نباشه چرا؟
اون یه حافظه، من گفتم شش قسم حافظه. شما الان رفتید سراغ یه قسم دیگه حافظه. یعنی رفتید در موطن تجرد نفس، حافظه که غیر فیزیولوژیکی است.
اگر فیزیولوژیکی نداشته باشیم چه اتفاقی من متوجه نشدم ملازمه شد؟
اگه ما در بدن مادی فیزیولوژیکی حافظه فیزیولوژیکی نداشته باشیم، نفسی که تعلق گرفته به این بدن وقتی توسط این بدن یک فردی را احساس میکنه، در آن بعد فرد بعدی را که میبینه نداره وسیله‌ای که اونا تو عالم ماده احضار کنه، باید احضار کنه تو همین عالم ماده.
یعنی احضار کنه؟ شما میگیم معنا تو مرتبه نفس غیر از این جسم حاصل میشه، اگر اونجا بدن حافظ
خب. همون اگر رفت تو عالم تجرد از کار دیگه ماده نداره، میبینه اون صورت رو داره،
همه احساسات مجردن، احساس مادی که نداره.
با طبق
چیزی که میگن
اگر به آلزایمر توجه کنن مسئله حل میشه. آلزایمر چیه؟ طرف تو مقام تجردش همه رو داره بالفعل، اما نمیتونه احضارش کنه.
من حالا کاری ندارم تو مثال، ممکنه اون جور دیگه کسی توجیه کنه. من میگم ما یا احساس مادی داریم که بخوایم بگیم اگه میخواد اینجا حاضر باشه باید در ماده حافظه باشه، این احساس اونی که میگم تو فلسفه همش مجرده.
ببینید شما اگر دیده باشه اونایی که آلزایمر دارن، میرید سراغش مینشینید، بسیار شما را گرم میگیره، میگه شما کی؟ من علی پسر حسن. کاملا میشناسد بودیم یه چند لحظه ها با وضعیم دو دقیقه میگه که شما کی باشید؟ چی شد؟ نفس او داره اون پیشگویی قبل با هم دیگه صحبت کردید دیگه؟ نفس او الان اونا داره یا نداره؟
مثلا نسبت نفس و جسمش ممکنه تغییر کرده باشه،
ولی این نیست. شما رو مبنای خودت میگم، نفس او داره اون صحبت دو دقیقه قبل شما رو یا نه؟ داره یا نداره؟ شما گفته هر احساسی مجرده؟
بله احساس مجرده، ولی به این معناست که میمونه توی نفس. اگر باز مجرد هم خون مراتب داره، مجرد عقلی که
شما بگید، شما رو مبنای خودتون بگید الان این داره؟ بله؟
مبنا ندارم، مبنا چیزی که میگن.
خب وقتی میگن منافاتی نداره با این عرض من، منم عرض همین. الان اون صورت صحبت دو دقیقه قبل شما با این کسی که آلزایمر داره، این که در نفس او محو نشد که، یعنی شما که اون حافظه فیزیولوژی دو هست و یا ملائکه‌ای که ورای زمان به افراد میدونه این با شما حرف شده، اما او چون حافظه فیزیولوژیک الان صدمه دیده نمیتونه اون قبلی را نگه داره و دیگه دوباره سوال نکنه، اون محو شد دوباره. ولی صحنه شما رو داره الان میبینه، ابتدا چی میگن اول بسم الله از نو دوباره شروع میکنه،
دوباره شما همون میاد، دوباره همون قبلی میاد، دو دقیقه فرد آموش میکنه باز دوباره همون حرفای قبل از دو دقیقه کاملا دوباره شناسایی میکنه.
بله میگم که بله،
یه گیری که تو بحث هست، ما وقتی میگیم معنا رو میگیم اون چیزی که با حواس قابل درک نیست تعریف میکنیم، اون کسی که مادیگرا هست میگه آقا تو میگی این فیزیولوژی نمیتونه بره اونو بیاره، تعریف شما از اون یه معنایی که اصلا این فیزیولوژی دسترسی به اون نمیتونه داشته باشه، این نحوه اتصال اون معنا با این فیزیولوژی تبرون چیزی که شما معنا تعریف اصلا نحوه اتصال نمیتونه اینجا برقرار بشه. اونا میگن که آقا ما میایم کل این نظام مادی رو تحلیل میکنیم، روابط رو بیان میکنیم، این فیزیکه، این شیمیه، این هم زیست‌شناسی، این اتفاقا میفته. شما دارید یه چیزی رو بیان میکنید به عنوان معنایی که اصلا با حس قابل درک نیست، و اگه با حس قابل درک نیست چجوری این فیزیولوژیک میتونه رو اون اثر بذاره؟ این محل نزاعه.
بله ببینید در این که ربط متغیر به حادث چجوریه، متغیر به قدیم و حادث، متغیر به قدیم چجور، به ثابت، ربط متغیر به ثابت چجوریه، خب بحثای مفصلی.
خب این شبیه الان اون بحثه، شبیه اون خود اون بحث نیست، ما خب متغیر و ثابت میتونه از اون روشایی که فلسفه بحث میشه اینجا جواب بده، اما خب اساسی که میخوایم این فیزیولوژیک به جواب بدیم اینه که ما چجوری یه چیز تعریف کنیم و نحوه اتصالش با این نورونای مغزی چجوری میشه.
الانم به بحث شاید گفتم هم نمیدونم، یه مقاله بود که چهار تا آگاهی نگفتم؟ چهار تا، یکیش اون آگاهی چی بود؟ آگاهی اون اولیش اگر یادم بیاد، اون اولیش را ایشون با سه تا دلیل رد کرده بود که اون آگاهی چی بشه در موارد صنعت بیاد. اولی اشکال شاید که رد کرده بود اون را شکاف تبیین بود، اصطلاحاً شاید لاتینش هم اینجا دارم میخواد. بحث شکاف همینه، یعنی شما اون چرا که احساس ها به فرمایشون احساس مجرده، الان هم به شدت نگاه کنی شکاف تبیین را، یعنی احساس هایی که ما داریم در اون چیز علم حضوری نفس به حالات خودش به افعال خودش، این چجوری به وسیله این بدن مادی اونا حاصل میشه. میگن شکاف تبیین ما هیچ تبیینی نداریم و بلکه استدلال میکنن که نمیتونیم هم داشته باشیم در اینکه این شکاف این خلأ را پر کنیم که بگیم بدن که حالا اینجوری رفتار میکنه این حاصل. مثلا شما میگید وقتی سلول اون شبکه عصبی زمینه ای در کل بدن ما خدای متعال قرار داده داغ شد، یعنی چی؟ یعنی با حرکت شدید ارتعاشی مولکول ها مواجه شد، میگه دست منم احساس گرمی میکنه، احساس داغ میکنه، این همین اندازه میاد جلو. اما همه میفهمیم که اونی که ما میگیم داغ، ببینید یه احساسی از داغه که حرکت نیست، که جنبش نیست، که احساس هایی که نفس در خودش داره، این احساس ها قابل تبیین به مبادی علی فیزیکی اون نیست. چه کارش کنیم؟ شکافیست بین اون معدات، این یه نفس خودش ربط متغیر به ثابته، که چه کارش بکنیم؟ اونی که عرض من اینه، ما هی نیاییم یک بحثی را که ربطی به یه حوزه دیگه این نداره، این هایی رهزن او قرار بدیم. ما میگیم چون نفس مجرده حفظ میکنه، چون احساس مجرده، پس دیگه اسم از حافظه فیزیولوژیکی نبر. عرض من این، آخه ما چرا وقتی یه مطلبی که درست هم هست درکش کنیم فهمیدیم، اون را وسیله قرار میدیم برای انکار حافظه فیزیولوژیکی به نیاز به او؟
خب با معنا نمیخوره. شما وقتی اومدید اون حافظه معنا رو تعریف میکنی چیزی که ورای حسه، یعنی تحت تسلط حواس پنجگانه نمیاد. چیزی بسه. که تحت تسلط حواس پنجگانه نمیاد، خب نورون یه چیزیه که تمام اتصالات تو همین حواس پنجگانه داره اینجا اتفاق میفته. خب شما دارید همین تو بیان میگید که این فیزیولوژیک میره اونو میاره. خب اینو چجوری میره؟ اونی که
اونو نمیاره. من پایه محور که میگفتم چیه؟
یعنی حافظه وقتی که از بین رفت،
حافظه فیزیولوژیکی زمینه ای فراهم میکنه تا اون عقل مدرکی که موطنش فیزیک نیست، در او و مجالی دیگه دستگاه خلقت او ظهور کنه این معانی تو این بدن فیزیک. یعنی بتونه این با این به کارگیری این بدن فیزیکی کار چی بکنه؟ کار اعمال اون معنایی را که در موطن خودش درک کرد، که اون معنا را درک میکنه. اگر حافظه فیزیولوژیکی او را یاری نده، نمیتونه از اون معنا برای ظهور اون معنا در این جا و به کارگیریش استفاده بکنه. ملاحظه فرمودید؟ این عرض من.
ظهورم یعنی علم حصولیش.
علم حصولیش هم دیگه، شما اول مطلب معلوم بشه که چی میخوام بگیم. وقتی مطلب معلوم شد، حالا دیگه اصطلاحات حضوری حصولش اینا با هم دیگه توافق کنه. مقصود من اینه که این حافظه بسیار مهمه. و بعدن هم حالا الان میخواستم یه چی دیگه هم زمینه کنم.
موردی بود که خانومی اتفاقی داده بود تمام حافظه شد دست داده بود،
سبحان
الله، پسرش رو نمیشناخت، معرفی میکردن، بعد تازه میفهمید پسرش همه رو پاک شده بود اصلا.
ببینید اینم نکته قشنگیه، گاهی کلا محو میشه، اما وقتی یاداوریش میکنن دیگه بعد دوباره یادش میاد. درست شد؟ گاهی نه، اونایی که در زمان آلزایمره محو میشه. من بودی که از همون نسبتا نزدیک بود بستگیش، خیلی عجیب برای من تعریف کرد. من که مادری بود، دو تا دختر داشت، میگنم الان این شروع که میکنه به ضعف حافظه، از الان شروع میکنه ای پاک میشه بره، چیزای بچگی یادشه، چیزای مثلا 50-60 سال دیگه یادش میره، این هی کم کم میره به آخر. این مادر بود، دو تا دختر داشت. مثلا یه دختر بزرگتر تو 20 سالگی زایده بود، یه دختر کوچیکتر بود تو 35 سالگی، مثلا در 15 سال بین تفاوت بود. بعد این مادر شروع کرده و به ضعف حافظه. حالا دو تا دختر خود او پیشش بودن، اون دختری که دیرتر دنیا آمده بود یادش رفته بود، دیرتر دنیا آمده بود اینا فراموش کرد، میگم یه خانمی هست غریب است. اون دختری که 20 سالگی دنیا آمده اون یادش بود، دونست دختر خودش. و اینا میگفتن دیگه انسان رو اینقدر ضعیف، میگفتن که هی به اون دختر بزرگتر با اصرار و تندی میگفته این زن کیه که مثلا سر یخچال من میره خونه من رو اینجوری یادش رفته بود. تمام، هرچی هم میگفتن یادش نمیاد. ببینید یکی حافظه فیزیولوژیکی را شما بخواد تحلیل شؤوناتش بکنید سر از بنا یاد در میاره. همین الان مثال ایشون، مثال من، هر کدوم میبینی آخر داره رفتارهاشو مختلف، یعنی الان داره یه بستر حافظه فیزیولوژیکی تو دماغ او شکل میگیره که این دختر رو نمیشناسه، اون رو میشناسه. این ربط به روح مجرد اون نداره که.
نه نکنم، گفتم ممکنه بعدن مثلا نفس شناسا بیان ویژگی هایی توی نفس تشخیص بدن که بتونن این مسائل رو با اونا حل بکنن. نکنم بگم مثلا توی جز نباید باشه، تلازم بشه، یعنی اگر نباشه چی میشه؟
اون مطلب خوب بود.
خب این مثالا چی میشه؟ گفتم شاید این مثالا رو جور دیگه بشه جواب داد. هنوز فکرش نشد.
نه اون مطلب اون درست فهمیدم. اون مطلب خیلی خوبه برای بخرم اینو بگم. آجی آقا یه چیزی را میگفتن از یه آقایی که میامد در نجف، قشنگ بود ولی خب دیگه مثل ایشونی زمیمه میکردن، یه لطائفی را در کلام خودش با نقل اون دکتر میفرمیدن. آقا دکتری بود، خیلی هم قوی بود کار خودش، متخصص مغز و اعصاب و اینها بود. گفتن ایشون خیلی با طلبه ها مأنوس بود. وقتی از بغداد میامد نجف برای زیارت، زیارتش که تمام میشد میمد تو مدرسه با آقایون طلبه ها بنشیند و صحبت کنند و خوشش میومد. فرمودن که ما قوانین بحث میکردیم، اون چاپهای قدیم قوانین من دیدید یا نه؟ مثلا یه صفحه مطلبه، صفحه این طرفش تمام حاشیه است، اونم حاشیه‌ای که بخواد تا آخر حاشیه برسی پنج بار باید کتابو بگردونید. و ایشون هم که اون درس‌های جدید خونده بود میگفتم، من میگفت وای شما شکنجه و نمیدونم چه، این چجور خوندنی، چجور کتابی که باید پنج بار دور بگردونید و خیلی سخت است و این حرفا رو میزن. بعد میگفت که حالا شما این علوم دینی اونا رو میخونید اما خیلی عجیب، از اینجاش نگاه کنید حاجی آقا با یه لحن دو پهلو میگفتن، گفتن اما ما در توحید از شما بالاتریم. دکتر میگفتم، دکتر میگفت ام خیلی حرفه، تو مدرسه علمیه نجف اونم برای علما بگه که ادعا بکنه بگه ما در توحید از شما بالاتر هستیم. بعد آجا ها میفهمیدن که اینجوری میکرد، میگفتن میگفت ما وقتی به این جمجمه انسان نگاه میکنیم، اون رابطه هایی که بین کارکرد مغز اوست با روح اوست، اینا را که میبینیم درکی از عظمت و توحید داریم که شما هرچی قوانین بخونید اونا را نمیتونید ببینید. خب حالا دیگه آجا این دستش میجونی خیلی جالب با این نحوی در توحید اینا هم که بالان، اگه این منظور من بله فقط خدا میدونه چی کار کرده. ملاحظه کردید در همین خلقت ساده که همه ما جمجمه داریم داریم انجام و هم دیگه صحبت میکنیم. اما این منافاتی نداره که اگر نفس شناس هم یک کاری میکنن این هم را درک میکنن، وقتی جلوتر رفتن برسن به جایی که میبینن که یه چیزایی از ما ظهور میکنه که دیگه نمیتونن با این جمجمه سامان دهیش کنن. الان این آقایونی که برنامه ها رو ردیف کردن، اینایی که میرن در کما، درسته؟ میاد میره خبر میاره از خونه خودش در کما بوده، چقدر عجائب نقل میشه، درست شد؟ کار خوبی هم هستن چون الان یه غرور خاصی دارن هم که آقا گفتن هم. همه چی را ما خواب رم رفتیم و حالا که رم شد چشما دیگه همه چیز درست شد. و این همه دستگاه خواب رویاهای صادقه، خواب میبینه سبع بقرات سمان، بعدم همونجور هفت سال بارون میاد 7 سال نمیاد، این مغز کجا اینا را با یه خواب رفتن و این چیزایی که الان میگن. ولی زیاد سوالات خوبی هم مطرح میکنم به بجاست هی به این آقایونی که فعلا تو این فضا خیلی فعالن به رخشون میکشن کارهایی که الان داره انجام میشه. خود من دیدم یه آقایی بود از این اورژانس‌های احیاگر بود، دیدید روان تصادفی ها را میرن در حال احیا می گفتم من 2000 مورد به نظرم 2000 یادم دیدم مواردی که این تجربه های نزدیک مرگ و خروج از مرگ و عجائبی که محال است بشر میتونه چیکار کنه با صرفا یک عمل کرده یک شبکه عصبی توی جمجمه زیر استخوان سفت سامان بده. میبینه میره از اون طرف کره زمین خبر میاره، چیکارش میخواد بکنی شما؟ درست شد؟ بنابراین نفس شناسان هر کار بکنن یه محدودایی رو تعبیه میکنه. خوب
عکسش عکس کنه.
بله.
اون نفس مجرد بیان ویژگیای توش پیدا کنه که مثال آلزایمر رو بدون مشخصات جسمانی حل بکنن. بگن نفس اینجا اونجور شد. الان نمیتونه چیزایی یادش بیاد.
من روی این فرمای شما هم سبکی که شما میگن من هیچ مشکل ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه چون نفس مراتب داره حتما اینجوری هستم، هستم تو روایتم شاهدید. یعنی مراتبی از نفس هست که نسیان مال اونه نه مال بذات. ملاحظه کردید؟ مشکل نمون اصلا، ولی منافاتی نداره با عرض من.
عرض من این لازمهش، یعنی چه ملازمه داره که اگر بخواد مثلا حافظه، یعنی که طرف کارهای ظهور بده در عالم ماده به قول شما باید حافظه جسمانی داشته باشه.
به خاطر اینکه ما همین قسمت را با کار فیزیکی خراب میکنیم حافظه میره. شما بگیم میگم در نفس یه چیزی شده، بابا من اینجا تو مغز او خراب کردم. ببینید چجور میخواد تحلیل کنیم؟ شما میگه نه اون سامان میده این را، سامان میده او که بود، که به محض اینکه من این قسمت مغز را تخریب کردم رفت. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه این است که موعد داره درست میکنه، نه اینکه صرفا در محدوده یا لوح نفس چیزی بشه که هیچ ربطی به اینجا نداشته باشه. یعنی تفاعل خیلی مهمه در اینکه ما اینا را ارتباطش رو برقرار کنیم. بله، حالا یه چیزی میخواستم پل بزنیم به اون مطالب قبلی، یه اشاره میکنم که یادم نره. شما اگه یادم هم رفت فرمایش آب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ولی اونم که بعد بدید یاداوری بود، من میخواستم که با این حافظه و با این توضیح که دادم بعدن در چی؟ در این که شما این معانی را چه جوری به وسیله نمادهایی که هفته قبل گفتم، نمادهای فیزیکی را که میخوام بذاریم، یه چیزی میخوام اضافه مهمی به اون نمادها داشته باشیم. نمادهایی که هفته قبل توضیحشم وسیع دادم و زبان سوری اینا را گفتم، اینا نکته‌ایه. ما در عالم فیزیکی غیر از اینکه اشیایی داریم که میتونن نماد باشن، یک سیستم های فیزیکی داریم که میتونن علل چون علل بدلن نماد بشن. اینا بعد یادم بیارید که اگر فراموش کنم بگی. ما در عالم فیزیکی سیستم هایی داریم که چون ریختشون علل بدل است، با این ریخت علل بدل میتونن کار نماد بسیار بالایی رو انجام بدن.
علل بدل یعنی چی؟
علل بدل مثل مثلا همون شکافی که توی سی دی گفته یادونه پیم، این چال یا هست یا نیست. خب در آن واحد که نمیشه هم باشه هم نباشه، ولی علل بدل است، یا این شکاف هست یا نیست. یک ریخت فیزیکی است و حالا منطقی هاشون هم بعد انشالله عرض میکنم. مخواستم مقدمه باشه برای درک معنا و اینکه چطور ما در از دل سخت افسار باید حتما معنا رو اعمال کنیم تا جلو بره انشالله جلسه بره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. توضیح اون اتحاد عاقل و معقول بیشتر تلطیفش کردن، میگن اتحاد، نگید اتحاد عاقل و معقول، بگید اتحاد عاقل به معقول. اصلا اون کتابی که حاجی حسن دارن با آوردن، یکی قبلش هم دارن اتحاد عاقل و معقول کوچیکه، ولی اتحاد عاقل به معقول کتاب میره جلوتر مر مهاجی دارن. مبنای بالاترش فناء عاقل در معقول.
فنا را شما چی معنا میکنید؟
چی معنا که من حرف علما رو لفظش رو میگم، درک مقصود رو به شما حال میدم. ولی خب
چی معنا میکنید شما فنا رو؟
ببینید عقل جا اون جایی که من عقل جزئی که خدای متعال قوش را در انسان قرار داده، اون قوه توسط این که میره وجودش کمال وجودی پیدا میکنه. کمال وجود یعنی چی؟ یعنی یه وجود موجود در موطن خودش، این میره اتحاد با او پیدا نمیکنه، طوریست که او میتونه براش چی بشه؟ ظهور پیدا بکنه، به نحوی که شأنی از او بشه. اتحاد منظور من نیست، شأنی از او بشه و اون قوهش باز بمونه. من مهاجی اینو تعبیر میکنم به فوق التجرد، میگن و انها بحت وجود و لحق اندی و دا فوق التجرد انطلق. تجرد که تجرد اینه که این مقام وجودی داره برای ماده، فوق تجرد اینه که یه چیزی داره که هرچی هم در فضای معقول و عالم وسیع گسترش پیدا میکنه باز میتونه بیشتر بشه. لذا مرمهاش غلام رضای فقیه تو مقدمه کتابشون که آقای بهجت میگفتن کتاب خوبیه، اونایی که ندیدید یه دور مطالعه بکنه خیلی عالیه، مفتاح علوم القرآن مال هاشم غلام رضای فقیه. ایشون شروع کتابشون با اینه، میگن که خدای متعال در کتابش میگه همه عالم خلقت هستن، اما اونی که من به عنوان کمال لایتنای مطلق، کمال نه لایتنای مکان، کمال مطلق، اونی که به من با این خصوصیت محتاجه شما انسان ها هستید. از کجا ایشون برمودن؟ و من آیه می فهمم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، الف و لامش اینجا یعنی شما هستید که فقیر به خدایید، و الا غیر شما ما منا الا له مقامون معلوم. شما رو طوری خدا آفریده که الفقرا یعنی چی؟ یعنی همین فرمود، یعنی هر چی تو انبان شما خدا بریزه باز میگید خلق الانسان ضعیف و خدایا بده. خیلی مهم است کل وعاء یضیق بما جعل فیه لا وعاء العلم فانه یتسع. هر چی خدا بیشتر میده نه تنها نمیگه پر شدم، بلکه میگه تازه قوی تر شدم برای اینکه به من بیشترش بده. این از این فهم فوق التجرد، تجرد مقام معلوم داره، فوق التجرد نه بالا. تا وجود منبسط و
بالایی شأن پایین میشه، یا این عقل جزئی شأن میشه برای اون بالا.
بله اینا تو توجیهاتیست که ببینید فنا یعنی این هیچی میشه، یعنی یه قوه داشت، قوهش فعلیتش فعلیتی برای او نیست، این قوه او میشه همون فعلیت. کلمه اتحاد هم نمیم، چون دوتا اتحاد یعنی دو چیز باشن برن بشن یکی، این دوتا یکی نمیشه، این یه چیزی داره که قوه او میشه فعلیت او به نفس فعلیت او،
یه جور عینیت هست.
بله حالا این دیگه هرچی وقتی که مطلب معلوم باشه شما خود مطلب رو فکرش کن. ولی خب من این کلمات علما رو گفتم، اول عرض کردم دهان مثل من طلبه زیادتر این حرفا، فقط من حرف علما رو نقد میکنم، درکش حواله میدم به شما. چون شما میخواید یکی